درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم در خصوص اتفاقاتی که این روزها داره در ایران میفته. امروز 9 دی ماه هست و میخوام یه بررسی میدانی با هم بکنیم و اینکه ببینیم که خب نیروهای مسلح، نیروهای نظامی ایران الان کجای کار ایستادن، چون مدت ها بود که با هم، من و شهرام با هم برنامه داشتیم در این زمینه صحبت میکردیم برای اینکه نیروهای مسلح بپیوندن به مردم و مدتی هم از چند ماهی هم هستش که کمپین یک درد یک صدا یک وطن در جریان هست. حالا شهرام جان برامون بیشتر توضیح میده. شهرام جان درود بر شما.
افشین جان درود به شما و درود به بینندگانت. خوشحالم که فرصت دیگه شد بعد از مدت ها خدمت شما باشم و در خدمت هم دیگه خدمت با یه حس خوب دوباره جنبشات شکل گرفته، حرکت ها شکل گرفته، در خدمت شما هست.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. ما راجع به، یعنی در ادامه این برنامه راجع به این که خب به هر حال این حرکت ها از کجا به کجا شکل بگیره بهتره، راجع به این هم صحبت میکنیم. به لحاظ فنی یه خورده بررسی میکنیم، از دانش شما استفاده میکنیم که چطور مردم بتونن از خودشون مواظبت بکنن و بالاخره این حرکت به نتیجه برسه. اما قبل از اون دوست دارم راجع به وضعیت نیروهای مسلح، نیروهای نظامی، راجع به کمپینی که چند ماه پیش رو انداختن، من شاید اشتباه گفتم، جابجا گفتم، یک درد یک صدا یک وطن، درست میگم؟
یک وطن یک درد یک صدا.
جابجا گفتم یک وطن یک
وطن اوله دیگه.
بله بله. خب این الان به کجا رسیده؟ من دیدم خیلی ویدیوهای زیادی اومد بیرون، خیلی عکسای زیادی، تصاویر زیادی منتشر شد راجع به اینکه دسته دسته گروه های نظامی میپیوندن به مردم و گفتن حاضر نیستن مردم رو سرکوب بکنن. پس این سرکوبگرایی که الان تو خیابون هستن کیان؟
خب ببین افشین جان، ما بارها اینو صحبت کردیم، این خیزش یا جنبش میتونم بگم یک جنبش درونیه، خودجوشه، یعنی متولیش ما نیستیم، خود نیروهای نظامی هستن که داخل سیستم دارن کار میکنن، مثل همون برنامه همکار پیروه، میشه گفت همکاری ملی، یا اون QR کدی بود که قرار بود برن ثبت نام کنن. این هم خودجوش از بین خود نیروهای مسلح در اومد بیرون که بیان این کارو کن. خب ما میدونیم حجم نیروهای مسلح، تعدادی که هستن خب چندین هزاره، ده ها هزاره. از این ده ها هزار یه تعدادیشون تصمیم گرفتن این کارو بکنن، یه تعدادیشون مشخص نیستن، یه تعدادشون دو به شکن، ولی خب تو روندی که داریم میبینیم، تو حرکتایی که داریم میبینیم، واقعا داریم میبینیم، حس میکنیم که واقعا این جنبش ها، این حرکت ها خودش ها الان نشون داده. بعد از طرف دیگه باز هم تو همین شلوغی ها دونه دونه داره پرسنل تصاویرشون میاد بیرون، با کارت شناسایی میذارن به کار بیدون، دیگه دارن صحبت میکنن یه جوری که ما دیگه چیز نیستیم، ما ببخشید ما با رژیم نیستیم، ما تو سرکوب شرکت نمی کنیم و بتونیم کاری از دستمون بر بیاد انجام میدیم. عرض کردم تعدادی که مثلا هستن پای کار با تعداد کلی که در نظر بگیریم متفاوته، و بخش اعظم نیروهای سرکوب رو از دانشجوهای استفاده میکنن که هنوز هروبر رو تشخیص نمیدن، هنوز به اون چالش های زندگی نرسیدن، اون نیروهای جوانتر رو دارن استفاده میکنن که یه جورایی دور بزنن، و باید دید که چی میشه دیگه. ببینیم این جنبش و خیزش رو در رویی بین خودشون داخل سیستم هست. البته اینم بگم، کل داستان اینه که ترس شدیدی دارن، حتی از مقامای بالاشون، یعنی به هیچ کدومشون دیگه اعتماد ندارن. این صحبتی که میکنم نه اینکه برخی میگفتن نمیدونم جاسوسی و فلان، اینا رو بذارید کنار، بحثی که الان هست بحث اینه که بحث معیشت مردمه، و خود نیروهای مسلح هم برخواسته از دل این مردم هم دارن زندگی میکنن، خودشون هم با اونا رو در رو هستن، همونجور که در فیلم هم اومده. در صفحه اینستاگرام من یه دونه گذاشتم، یه شخصی میاد به یه استوار نیروی انتظامی میگه تو 15 میلیون حقوق میگیری، چجوری مثلا خجالت نمیکشی اومدی سد راه من وایسادی یا منو درک نمیکنی؟ اونم میگه من تو رو درک میکنم داداش، یعنی تا این حد داره این تقابله صورت میگیره و برمیگرده میذاره میره. یه سری نیروهایی هستن زوب در ولایتن که اونا تکلیفشون معلومه، هر کار کنی اونا زوب در ولایتن، باید زوبشن با همون ولایتشون. یه سری نیروهای دیگه هستن ترسوان که اونا رو میشه مجاب کرد. یه سری نیروهای دیگه هستن دو به شکن، بین حق و باطل موندن. به نظر من اون نیروهایی که الان دو به شکن، بین حق و باطل موندن، هنوز نتونستن تصمیم بگیرن، یه نگاه به سطح خیابان قطعا خواهر، مادر، برادر، فرزند یا حتی میشه گفت بچه برادر، بچه خواهر خودشونو کف خیابون خواهند دید و میدونن که اونا دردشون چیه. این دروغایی که جمهوری اسلامی میگه نیست، دردشون واقعا دردیه که آیندهشون رو میخوان، زندگیشون رو میخوان، کشورشون رو میخوان، آرزوهایی که حتی میشه گفت برای دنیا خنده داره اونا رو میخوان. آرزوهایی که دیدیم دیگه، توهین از این بالاتر، 4 تا عراقی میان تو کشور ما یه پراید میخرن از صخره پرت میکنن پایین برای تفریحشون، در صورتی که یک جوون ایرانی، مثلا جوون 20 و چند سال ایرانی، اگه خانواده متوسط بخواد اون پراید بخره نمیتونه بخره. یعنی اگه خانواده بهش کمک نکنن، ارث و میراثی بهش ندن یا کمک هزینه ای بهش ندن، با کار کردن کارمندی و نمیدونم کارگری محاله بتونه حتی همون پرایدی که اونا برای تفریح تو کشور خود ما پرت میکنن پایین بره اونو بخره. خب درد اینه. پرسنل نیروی نظامی هم امروز اینو متوجه شدن، در شرف ریزش ها هستند. ریزش ها هم که میدونیم خیلی زیاد شده و ما امیدوار هستیم جایی برسه که تقابل بین نیروهای مردمی، اینا که میریزن و میشه گفت مردمی، و کمک به مردم با نیروهای ارزشی صورت بگیره و بریم سمت پیروزی، با سرعت بیشتر بریم سمت پیروزی.
بله، یعنی مثلا این وقت دادم نگاه میکنه، الان گفتیم حقوق مثلا 15 میلیون تومان یا 20 میلیون تومان در ماه. خب این یه زمانی، یعنی مثلا یه زمانی، نه خیلی زمان دوراتا، 4 ماه پیش این 15 میلیون تومان 150 دلار بود و الان این 15 میلیون تومان شده 100 دلار به خاطر این رشد قیمت دلار که به همون نسبت قیمت تمام مایحتاج زندگی، من مایحتاج اصلی، یعنی مثل مواد غذایی، به همون نسبت
روغن خوراکی.
یعنی این در حقیقت مثل اینه که حکومت اومده 50 دلار دزدی کرده در ماه از حقوق همین پرسنل نیروی نظامی و این دیگه تردیدی نداره، دیگه تشخیص خاصی نمیخواد که حق کدومه باطل کدومه. یه حکومت دزد داریم با یه مش دوست که در رأس نشستن و دارن دستشون میکنن تو جیب حتی همین نیروهای نظامی و الان واقعا باید بیان طرف مردم. یعنی خیلی عجیبه اگر نیان، به خودشون و به بچه هاشون و به آیندهشون دارن خیانت میکنن به نظر من. حالا ما به نظر
اون پرسونل ببخشید، اون پرسونلی که دو به شک هستن باید به فرمانده هاشون نگاه کنه. ببین ما فرمانده زوب در ولایت تر از حیدری نداشتیم، کیومرث حیدری فرمانده نیرو زمینی، فرمانده زوب در ولایت تر و دروغگو تر از سوای فر نداشتیم، فرمانده آخوند تر از واحدی نداشتیم. در بعد از جنگ 12 روزه که هیچ کجای دنیا اینجوری نیست که مثلا کشور در التهاب باشه، آمارها بهت بگه که یک خیزش ملی قرار صورت بگیره با توجه به شرایط اقتصادی که داری، از طرف دیگه کشور، در هر کشوری که میگم جمهوری اسلامی، حالا ماهیت جمهوری اسلامی، در خطر حمله مجدد باشه، بعد بیاد فرمانده نیروهای مسلح رو که مثلا نیروهای عمده هم حساب میشه، مثل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی پدافند، اصلی ترین نیروها، نیروی زمینی ارشد کل نیروهاست به خاطر پورسانت پرسنلی که داره، به خاطر اندازه بزرگی که داره، ارشد همه نیروهاست. بعد شما بیای مثلا ارشد ترین فرمانده نظامی تو عوض کنی تو بهبوهایی که مثلا درگیری است، اینها نشون از این میده که حتی به زوب در ولایت‌های خودشون هم رحم نمی‌کنن. ببین فرزاد اسماعیلی فرمانده پیشین پدافند یک جوانی بود که سریع درجات رو گرفته بود و رسیده بود به درجه سرتیپی و شده بود فرمانده پدافند. مخالف جداسازی پدافند با ارتش بود و ادغامش در سپاه. سر یه برنامه که اگه یادتون باشه خبر اومد که F-35 اومدن تهران چند سال گذشته عکس برداری کردن، خواستنش گفتن چرا اینجوری شده، گفت آقا ما تجهیزاتی که داریم فقط برای اینه که بشینیم اینجا از هواپیماهای تجاری پورسانت بگیریم، پول بگیریم، خزانه پر کنیم، کارمون فقط اینه، مثلا مسئول مدیر آژانس بشینیم اینجوری. گفتن بذاریدش کنار. بعد این تهدید کرد، گفت من افشاگری میکنم. دخترش به طرز مشکوکی کشته شد. بعد این کسی بود که هر جا میخواستن خامنه ای دفاع کنن، نمیدونم از سیستم دفاع کنن، فلان کنن، چون هم خوش صحبت بود، هم خوش سیما بود، هم خوب فن بیان خوبی داشت، از این استفاده میکردن برای مجاب کردن مثلا سیستم هایی که هست و بحث تلویزیون و فلانه. خب ببینید اینا رو بذارید جلوتون، آینه هایی هست که من الان دارم براتون باز میکنم که مثلا فرمانده ذوب در ولایتی که اینجوری بوده، خود به توصیه خود خامنه ای اومده شده فرمانده، گذاشتنش کنار، یه چی بچهش هم کشتن. یا اون یکی حیدری، همینجور حیدری آقا آقا از دهنش نمیافتاد، گذاشتنش به سادگی کنار، گذاشتنش از اون رفت پارکینگ. بعد یکی دیگر رو از لوپ لوپ در آوردن، یک کسی که پرونده اختلاس داره، پرونده زمینخواری داره، هنوز مفتوعه پرونده هاش، پرونده اعمال خلاف عرف داره، آوردن گذاشتن فرمانده نیرو زمینی، شد جهانشاهی، شد فرمانده نیرو زمینی. خب شما خودت سیستم ببین در چه وضعیتیه، در چه سردرگمیه. یعنی اومد یه دزد و ورداشت به فرض، یه زب در ولایت و ورداشت، یه آدم منحرف دزد و گذاشت جاش، نیومد یه آدمی رو بذاره جاش که مثلا بسازه. یا الان اینی که گذاشته بهمن فرد که گذاشته برای نیرو هوایی، این اگه شما 5 تا گزینه بد داشتی که یعنی میگفتی من بدترینش رو انتخاب میکنم برای هدایت نیرو هوایی، نیرو هوایی که مثلا در حد طالبان باشه، این نفر پنجم هم نبود، نفر ششم بود، تازه یه سور به نفر پنجمیه میزد. میدونی چی عرض میکنم؟ اینو گذاشتن فرمانده نیرو هوایی، یعنی یه دزده و گذاشتن جای مثلا واحدی زد.
نه یه مترسک بیشتر دیگه، یعنی عملا
مترسک نمیشه گفت. اینا اومدن منهدم کنن هرچی که مونده. به نظر من تیم تخریب دار وارد کار شده که اون باقی مونده رو منهدم کنه، بعد میخوام برن چیزی دیگه نمونه برای مردم ایران. یا مثلا اجازه ببین، خودشون هم میدونن چقدر ریزه شده بولتنای حفاظت که مثلا الان میدن، تو بولتنا بدون برو برگرد نوشته شده که منتظر خیزش مردمی باشیم. بعد نمیان بگن پرسنل، میگن خانواده های پرسنل همسو با خیزش مردمی هستن. خب وقتی خانواده ها همسو هستن با خیزش مردمی، وقتی میان یک نهاد بسیج جدا درست میکنن برای خونه های سازمانی، یعنی چی؟ یعنی این نوید رو به مردم میده که آقا خیلی اوضاعشون خرابه اینا. یعنی کلن حتی میشه گفت اون 50% اون نیروهایی که زوب در ولایت هم بودن بریدن. وقتی اینقدر میترسن و هی میان نهاد نهاد درست میکنن و هزینه میکنن، آخون میذارن، کلاس های بصیرت را میندازن برن برای خانواده ها صحبت کنن، همین میشه دیگه.
درست. به هر حال در زم باید این هم توجه این نیروهای مسلح، حتی نیروهای سپاهی هم به این جلب کرد که حتی آدم هایی مثل حاجی‌زاده و سلامی و بقیه این 40-50 تا از این فرمانده ها رو همه رو قربانی کردن در همین جنگ 12 روزه. خب کی آدرس خونه اینا رو داشت؟ غیر از این بود که یک کسی از داخل اینا رو لو داده بود که توی خونه اتاق خوابش بیان طرف رو بزن بکشن، به همین راحتی همه رو
فخری زاده رو که لو داد.
یعنی این که ببین مثلا فرض کن فرماندهان حزب الله لبنان رو چند ماه طول کشید تا بزنن، فرماندهای حوثی ها رو چند سال دیگه دارن میزنن، ولی فرماندهای جمهوری اسلامی، فرماندهای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی رو ظرف 12 روز بیشترشون رو کشتن، از بین بردن خیلی راحت، 50-60 تاشون راحت از بین بردن. پس یعنی این که این حکومت حکومتیه که شما رو اول از همه قربانی میکنه. حواسم روی صحبت ما نیروهای نظامیه. برمر این عاقلانه ترین کار، خردمندانه ترین کار اینه که به این طرف مردم، الان مردم هم که در صحنه هستن، کشورهای خارجی هم قدرت های بزرگ هم نمیخوان جمهوری اسلامی رو، چون با جمهوری اسلامی نمیشه کنار اومد. جمهوری اسلامی حکومت غیر قابل اعتمادی نیست و کارایی نداره که بخشی از جامعه جهانی باشه، بتونه در این مناسبات اقتصادی جهانی شرکت کنه. با توجه به این همه فسادی که در داخل جمهوری اسلامی هست، نمیشه واقعا باش کار کرد. برای همین جمهوری اسلامی باید بره و میره. سوخت و سوز نداره، دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. برای همین عاقلانه ترین تصمیم اینه که بیان طرف مردم. حالا برآورد خودت چیه شهرام جان؟ فکر می‌کنی که کی ما باید منتظر پیوستن نیروهای مردمی، نیروهای نظامی مردمی به مردم باشیم؟ فکر می‌کنید ما شاهد این در خیابان‌ها باشیم یا اینکه اعلامیه‌ای صادر کنند؟ فکر می‌کنید به چه شکلی انجام بشه؟
ببینید زمانی که مردم حرکت کنن، سمت سوی نیروهای مسلح مشخص میشه. الان با یه خیزشی که اومده کف خیابون، ما خودمون این ولوله رو داخل نیروهای مسلح میبینیم. خودمون پیام‌هایی داریم که میتونم به جرئت بگم پیام‌ها 10 برابر شده از داخل، از پرسنل، از وضعیتی که وجود داره، چه اتفاقی داره میفته و خواست پرسنل چی هست. همونجور که مردم کف خیابون فریاد میزنن و میدونن چی میخوان امروز، تا امروز شاید نمیدونستن چی میخوان، امروز میدونن چی میخوان. شما هم یه برنامه داشتید، دیدم خیلی جالب بود، با جناب چالنگی گفتی با خواست مردم نمیشه مبارزه کرد، باید به خواست مردم بود. پرسنل هم خب ببین، برمیگردم به تاریخچه مثلا 14 پیششون، اقتداری که وجود داشته، نمیشه اونا رو پاک کرد. پرسنل هم الان اون اقتدار رو میخوان، اون جایگاه نظامی رو میخوان، اون احترام رو میخوان، اون رفاه رو میخوان، اون زندگی ثباتدار رو میخوان. بالاخره یک نظامی در سال 57 یا قبل 57، ما همون دهه 50 رو اگه حساب کنیم، زندگی با ثباتی داشت، میتونست روش برنامه ریزی کنه، خونه بخره، ماشین بخره. حالا من نمیخوام بگم چقدر راحت، چقدر فلان بود، اینا رو بذاریم کنار، ولی یک زندگی نرمالی یک فرد نظامی میتونست داشته باشه، جز اقشار رو به بالای جامعه و قابل احترام، معتبر، در هر جایی میرفت اعتبار روش میدادن. امروز هیچ اعتباری برای پرسنل نظامی هیچ کس قائل نیست،
متاسفانه.
نه بازاریان قائلن، نه مردم قائلن، خصوصا اگه یه مقدارم تمایل مثلا به اون ور داشته باشه. بازم با جنگ که نمیشه گفت، اتک 12 روزه من اسمش میذارم اتک، چون جنگی نبود، یه طرفه بود، اونم زدن و رفتن دیگه. اتک 12 روزه جمهوری اسلامی دستاویزی که آورد چیکار کرد؟ رفت سمت ملیگرایی، ملیگرایی فعلی، همون مجسمه شاپور ساسانی رو آوردن تو میدون 24 اسفند که انقلاب خودشون، که مثلا نماد انقلابشون بود، رو نمایی کرده. الان هم تو پارکینگ موتوری شهرداری منطقه 9، یعنی همون هم بر نتابیدن، همونی که با کلی هزینه و عجیب ملت رفتن اونجا رونمایی کردن و کارگزاری کردن، بعد از اینکه خرشون از پول گذشت برداشتن. خب مردم میبینن،
پرسنل تظاهر بود دیگه. بله
دقیقاً، پرسنل هم اینو میبینن، پرسنل هم ادعاهایی که داره میشه میبینن. ببین اینا هی میگن ما شهید دادیم فلان، اینا حجاب نره، ما شهید دادیم که عراقی نیاد تو خاک ما تعرض کنه به دختر ما، ولی الان دارن میکنن این کارو. ما شهید دادیم یک وجه پاکمون، بله همدان و دیگر دانشگاه، ما هزاران پیام داشتیم از دیگر دانشگاه، یعنی وقتی گذاشتیم رفتیم
بپردازیم به این خوشبختانه این حرکتی که الان تو این 3 روز گذشته اتفاق افتاده، از مرکز شهر شروع شده دیگه، در حاشیه های شهر نیست، توی دانشگاه ها و مدرسه ها نیست، توی بازار هستش که به هر حال یک قشر میتونم بگم متوسط سنی مثلا 25 سال 30 سال به بالا هستن، آدمای جا افتاده تری هستن، با
کل جامعه هستن.
بله دیگه، و الان و جاش هم از نظر جغرافیایی جایی که وسط تهران نزدیک هست به مقر حکومت، تخت حکومت که در اون میدون پاستور یا ما بهش میگیم بیت ضحاک اونجا هست، و فکر میکنی که این و جمعیت هم نسبتا زیاد هست. من میبینم جمعیت مثلا بالای 1000 نفر، این هست بیشتر فیلم هایی که از بالا مخصوصا میگیرن اینجوری
خیلی
مشخصه.
بیشتر از 1000 نفر.
بله
ما دیشب یه اسپیسی بودیم، از داخل میگفتن که جمعیتی که بوده، خود شما هم تشریف داشتی، حتی
بله
400، از 401 هم بیشتر بوده.
بله
بهترین جاست، یعنی من و شما و فریبرز و جناب کرمیزند و بقیه دوستان بارها و بارها گلوی خودمون رو پاره کرده بودیم اون منطقه، حرکت ها رو بذارید اون منطقه. ببین اون راستای خیابون شاه یا همون جمهوری که الان هست، جمهوری میگم
بله
که جوانان بشناسن، خیابون جمهوری هست، انتهاش میخوره به سرای امینحضور و سپهسالار و باغ سپهسالار و میشه گفت دروازه دولت و همینجوری اون منیریو اون محله، کلا محله رد قرمز جمهوری اسلامی، قرمز از نظر فرماندهی، مجلس و بیت ضحاک و نمیدونم دانشکده افسری و تونلای زیرزمینی که دانشکده افسری داره به داخل بیت و این مسائل، اونجا میشه گفت یکی از امنیتی ترین جاهای ایرانه، نه تنها تهران، ایرانه. و موانعی که داره به خاطر بافت جمعیتی، بافت تراکمی ساختمانی که داره، تردد نیروهای سرکوب تو اون منطقه خیلی مشکله، به راحتی نمیتونن نیروها رو از این ور به اون ور جابجا کنن. اون کوچه ها باری که میشه گفت عوارض هست، میتونن خیلی راحت با جدولای خط ویژه، با میلایی که مال خط ویژه هست، خیابونا رو سرد کنن، اجازه تردد و جابجایی نیروهای سرکوب و مردم ندن، ابتکار عمل رو میتونن دستشون بگیرن. ما اینو باید توجه داشته باشیم، طی این سالیان جمهوری اسلامی یه سری تجربیاتی برای به حاشیه کشیدن و سرکوب کردن تظاهرات یا حرکات ملی، اعتراضات همیشه داشته. یه وقت میان، الان میان یک سری اکانت های حامی، آقا این بریم تو محلات پراکندگی بدیم، به تمرکز نیروهای سرکوب بگیریم. الان زمانیه که دیگه از اون مرحله محلات گذشته، اصلا دیگه نیومده، طرف رفته نشسته کلاس نهایی، اومده اونجایی که ما دوست داشتیم بیاد. محلات رو میخواستیم شکل بدیم، در شکل گیری محلات و پیوستن اینا بیان تو مرکز شهر، الان تو مرکز شهره. چرا دوباره باید پراکنده بشه؟ قطعا نباید بذاریم پراکنده بشه، قطعا نباید بذاریم بره جاهایی که مثلا از نظر امنیتی سرکوب راحته، خیابانهای 3 بانده 4 بانده که بستنش سخت میشه، مثل میدون آزادی که مثلا امنیت نیروهای امنیتیش اونجا آزادی عمل دارن و هیچ فشاری به هیچ سازمانی نمیاد و هیچ دستاوردی نداره تجمع اونجا. مرکز شهر بهترین دستاوردو داره. من کاری حالا به خود دانشجوها ندارم که حالا چه شکلی دارن اعتراض میکنن، ولی اعتراض کردن و موندن در محیط های بسته سمه، یعنی به راحتی شما رو میتونن سرکوب کنن، به راحتی میتونن ابتکار عمل و نیروهای سرکوب تو دستشون میگه. بازاری اگه داره اعتراض میکنه بیاد کف خیابون، اون 15 خرداد و اون 400 و اینا رو اگه در اختیار بگیرن، قلب تپنده جمهوری اسلامی تو دستشونه و هر کاری دلشون بخواد میتونن بکنن.
کف این خیابون آباد بیان، یعنی من دارم رو نقشه رو روی گوگل بل. نشون میدم. بله این خیابونا، کف این خیابونا،
چهار گلوبندک و 15 خرداد و ارگ و اینا رو همه رو باید تصاحب
بله.
کنن، بیان به بالا که بپیوندن، از بالا برن پایین، از پایینم بیان به بالا که
بله.
گازنبوری بیت ضحاک له بشه زیر دست و پاشون.
درسته. عرضم به خدمتت که من چند وقت پیش یه برنامه درست کرده بودم قبلا توی یکی این اپوزیتک ها و اونجا گفتم نشستم حساب کردم اون محوطه بین مثلا حالا خیابون انقلاب یا شاهرضای سابق از حد فاصله بین میدون انقلاب تا چهارراه ولیعصر که تقاطع انقلاب و خیابون پهلوی سابق که الان شده ولیعصر، تا این طرف به پایینش تا میدون ببخشید تا چهارراه خیابون سپه و از خیابون سپه تا میدون هور یه مربعی درست کردم. حالا اینو تصویرشم روی
بله.
الان روی
من دیدم
گذاشتم. بله این محیط این فضا حدود 5 کیلومتر هست، من از طریق گوگل استفاده کردم فاصله ها رو، 5 کیلومتر کلا خیابون هستش که این 5 کیلومتر اگه عرضش مثلا 20 متر 25 متر در نظر بگیریم، با حدود حد اکثر با 200,000 نفر پر میشه، پر میشه و جمعیت تهران 14-15 میلیون نفر هست حداقل.
بله.
و هم معترض هستن حداقل، دیگه در بدبینترین حالت ما میتونیم بگیم 80% مردم معترض هستن، نمیخوان جمهوری اسلامی رو. و الان بهترین فرصت هستش که همه این تو این منطقه جمع بشن و این گارد جاویدان، گروه های گارد جاویدان، یعنی هر به جای یه نفر 5 نفر میاد و اینجوری راحت پر میشه اینجا. این نقطه نظر شما چیه راجع به این؟
ابتدا در مورد گروه های جاویدان بگم، قبلا ما صحبت کرده بودیم راجع بهش که اصلا چجوری باشه اینا. عرض کنم آقا فکر اینو نکنید ما کجا آسیم چجوری، اگر یک نفرم باشی میتونی عضو گارد جاویدان باشی، خودت گارد جاویدانی، ببین چه کاری از دست در برمیاد برای براندازی. شاید یک پیچ ماشین سرکوب و فلان سربازی توی مکانیکی فلان جا شل ببنده، اون کمک کنه چرخ اون ماشین سرکوب در بره و نتونه ماموریتش رو انجام بده. این بهترین کاریه که تو میتونی بکنی. پس در نظر بگیریم یه سری میگن آقا ما کسی اطمینان نداریم، خودت تک نفرم میتونی باشی، 3 نفر تا 5 نفر نهایتش، نباید بیشتر از 5 نفر بشه، افرادی که اطمینان دارید. فردم هست به خاطر اینکه یک نفر لیدر قرار میگیره برای دید بهتر، 2 نفر دیگه وظایفی که خودشون با توجه به آمادگی که دارن، دانشی که دارن به عهده میگیرن و انجام بدن. اینها میتونن بیان کنار هم قرار بگیرن و شروع کننده حرکت ها باشن. اینجا نقش گارد جاویدان مشخص میشه. بعد یه خوبی دیگه هم داره به خاطر اینه که گروه ها با هم در ارتباط نیستن، اینها رو نمیشه شناسایی کرد، دستگیر کرد. شاید شما مثلا 2 نفر رو بگیری، 3 نفر رو بگیری، ولی 3 نفر رو نمیتونی بکنی 6 نفر، 6 نفر رو نمیتونی بکنی 12 نفر، چون در ارتباط نیستن، هیچ داده ای از هم ندارن و شما نمیتونی شناساییشون کنی. اینها رو هم دوستان مد نظر داشته باشن. در مورد اون 5 کیلومتری که شما گفتی، ما یه بارم با هم راجع به فتح تهران صحبت کردیم که جزء مانورهای ارتش بود و اینا، ولی اونجا نگفتیم که ما یه یگانی داریم، خانم ها هم هستن جزء تیپ 65، خانم های تکاوری داریم که یه ماموریت های برومرزی رو انجام میدن حتی بهتر از مردها، و امیدوارم اونا بیان تو کار. من اینو اولین بار اینجا دارم عرض میکنم، مثل اون قضیه ستاری میشه، مثل اون قضیه صیاد شیرازی میشه، من امیدوارم اون یگان شاهین 715 بیاد توی کار و اونا قدرت خل سلاح کردن و بدون درد سر گرفتن بیت ضحاک رو دارن و خیلی کارهای بالایی دارن. اونا برون مرز میرن، ماموریت انجام میدن و برمیگردن. حال شما حساب کنید ترکیب اینا با مردم، با معترضین، با همین گارد جاویدان، که هر کدوم اینا چند گروه رو میتونه آموزش بده و همپا کنه، چون اینا لیدرها هستن، کسایی هستن که نیاز نیست شما بری پیششون یاد بگیری، شما را هدایت میکنن، مثل یک ابزار ازت استفاده میکنن. وقتی اینا بیان پای کار، همون اتفاق سال 73 که کمتر از 2 ساعت تهران رو فتح کردن، باز اتفاق میفته، باز حرکت ها منسجم میشه. فقط اون خواستن است، اون به جایی باید برسه که میگم تلفیقی بشه بین مردم و نیروهای مسلح که بدونن نجات خودشون و کشوره، نجات خانوادهشون و کشوره، رفتن جمهوری اسلامی به نفع همون. اینو باید درک کنن، با گوشت و استخون و پوستشون باید درک کنن. اینجوریه که ما پیروز میشیم و من مطمئنم با توجه به حرکت هایی که داره میشه، با توجه به اون، همیشه من و شما بعضا میگفتیم که چرا اپوزیسیون مثلا یکم کم فروغه، چرا حرکت نمیکنه، چرا فلانه، امروز داریم میبینیم حرکت داره میشه، حتی یه ذره تعجیل هم هست، میان پیام میدن، شاهزاده اومد پیام داد، خیلی سریع هم این کار رو کرد، نذاش مثلا ببینه حالا چی میشه فلان اینا. ببین وقتی داریم این حرکت ها رو میبینیم، پس میشه امیدوار بود. نیروهایی که اومدن ثبت نام کردن تو اون QR کدی که از تلویزیون پخش شد یا تو سایت ایران رو پس میگیریم، ثبت نام کردن و حرکاتی رو انجام دادن، الان پای کارن و خیلی امیدوارتر میشه رفت جلو، خیلی کارا رو بهتر میشه انجام داد. ماها خیلی سبکبالتر داریم کار میکنیم، اگه دیده باشی وقتمون رو میذاریم، همه چیزمون رو میذاریم، زندگیمون رو میذاریم فقط به امید این که بتونیم کشورمون رو آزاد کنیم، مردمون رو این درد و رنج نجات بدیم. امیدوارم بدون هزینه، کمترین هزینه ما گذار رو داشته باشیم از جمهوری اسلامی، بعدش میشینیم سنگامون رو با خیلی وام کنیم.
بله، اشاره کردی به پیروزی ما. من میخوام بگم پیروزی ما مردم ایران، چون این
بله.
حرکت متعلق به همه مردم ایرانه.
همون عرض کرد ملت،
پیروزی ما مردم ایران یعنی آینده بهتر، یعنی یک آینده بی دغدغه، یعنی یک برگشتن شادابی و نشاط به مردم ایران و به ایران و بازسازی ایران. این معنی اون پیروزی، همه اینا در دل این پیروزی ما هست، پیروزی
بله.
ما مردم ایران.
اگه اجازه بدید،
بله
قربان، اگه
صحبت
اجازه بدید من
پایانی.
یه نکته
بله.
رو بگم.
حتما
ببینید
حتما.
یه داستانی هست، اگه ما پدر بزرگامون برامون میگفتن، نمیدونم مال شاهنامه است، مال این کله و دمنه است، اینجور چیز هست. یه داستانی بود میگفتن که یه حاکمی، یه فرماندار نظامی میره توی پایگاهی و یه جایی سرسیر میونه، یه سربازه 30 روز نشسته اونجا، پالون نداره یا پالتو نداره و داره نگهبانی میده، هوای خیلی سرد. میگه تو چرا اینجایی، چرا پالتو نداری اینا؟ میگه من ندارم دیگه. میره داخل و میگه برات میفرستم. یادش میره، میرن داخل شام میخورن و خسته بوده و فلان اینا، یادش میره. صبح میان میبینن سربازه یخ زده مرده. بعد میگه چرا این یخ زد مرد؟ میگن که این 30 روز مثلا یخ نزد. میگن این 30 روز رو میدونست که کسی بهش پالتو نمیده، ولی به امید که تو بهش پالتو میدی یخ زد مرد. یه سری افراد هستن هی میان میگن جنگ میشه، نمیدونم الان فلان چیزها رو فرستادن رو شهر تهران، الان موساد میاد فلان کار میکنه، اینا رو همه رو بریزید دور. اگر اومدن دستشون درد نکنه. اگر ما منتظر این باشیم که برامون پالتو بفرستن، یخ میزنیم میمیریم. اینو مد نظر داشته باشن عزیزان، منتظر فرستادن پالتو نباشن، فکر آزادی میهن باشه، فکر اینو باشین که خودمون چی داریم.
دقیقا.
قربان شم،
سپاسگزارم و تا برنامه بعد.
بدرود.
بدرود.